أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. در رابطه با شبهات و پاسخ به جدیدترین شبهاتی که از طریق وهابیت مطرح است، ما در دو جلسه قبل از ماه مبارک رمضان مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم و اشاره شد در مباحثه و مناظره با وهابیت کل اسلوب بحث تفاوت دارد با مباحثه با اهل سنت، چون حساب این دو از هم باید تفکیک بشود، چون اهل سنت شیعه را جزء فرق اسلامی میداند. بحث و مناظره میان دو فرقه اسلامی است، ولی در مباحثه با وهابیت از اون جایی که اونها شیعه را جزء فرق اسلامی نمیدانند و خارج از اسلام میدانند و معتقد به کفر و شرک شیعه هستند، در حقیقت مناظره با یک فرد خارج از اسلام با فردی که خود را تمام اسلام می داند. و لذا ابتدای امر اشاره شد که ما باید حد اکثر توان خودمون رو بسیج کنیم که اثبات کنیم شیعه جزء فرق اسلامی است، یا متقاعد کنیم اونها رو که اگر چنانچه شما همان نظریه سایر مذاهب اسلامی مثل شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی که معتقد به مسلمان بودن شیعه هستن، اگر ملتزم هستید حاضرین بحث کنیم، و در غیر این صورت بحث هیچ گونه فایده ای ندارد. سوم نکته ای که باید در بحث با وهابیت مطرح بشه، ما باید تلاش کنیم آرا و نظریه علمای بزرگ اهل سنت در خروج وهابیت از اسلام رو مطرح کنیم، یعنی یک مقابله به مثله که خیلی از بزرگان و مشایخ از حنفی ها، از مالکی ها، از شافعی ها رسماً اعلام کردند که فرقه وهابیت جزء فرق اسلامی نیستند و این چنین حکم میکنند به تکفیر مسلمین. این خارج از سنت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است. مثلا خود همسی دمشقی که از علمای طراز اول شامات هست، بزرگان اهل سنت در مدح ثنای او مطالب زیادی دارند، حتی در تشییع جنازه او به قدر ازدحام شد کوچه ها و خیابان های دمشق جمعیت را نمی کشید. این رسما در کتاب بل رد و شبه و من تشبه اعلام کرده ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت زندیقه، از این بالاتر و خارج از اسلامه، محمد بخاری از علمای طراز اول اهل سنت و حنفی مذهب هست، میگه من اطلق علی ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو کافرون به هذا الاطلاق. میگه اگر کسی به ابن تیمیه شیخ الاسلام اطلاق کنه، چون شیخ الاسلام مطلق انصراف داره از نظر اونها به ابن تیمیه، همونطوری که مثلا علامه علی الاطلاق در نزد ما انصراف به علامه حلی داره، شیخ علی الاطلاق انصراف به شیخ طوسی داره، از دیدگاه اونها اصلا کلمه شیخ الاسلام علم شده برای ابن تیمیه. محمد بخاری میگه اگر کسی به ابن تیمیه اطلاق کنه شیخ الاسلام، رئیس اسلام، رهبر اسلام، روحانی اسلام، فهو کافرون به هذا الاطلاق. جلد کتاب 300-400 صفحه‌ای هم یکی از علما در رد این حرف محمد بخاری نوشته. قرار ما این سه نکته را در بحث با وهابیت باید لحاظ بکنیم. البته یک نکته ای که واقعا در طول تاریخ جاش خالی بوده و شیعه در این زمینه با آن گونه ای که انتظار می رفت کار نکرده، این هست القاء شبه بر علیه اهل سنت و وهابیت. ما همواره در طول تاریخ شبهاتی از طرف اونها بوده و ما پاسخ خوب بودیم. مثلا نشستیم تا جاهل متوفای 255 کتاب العثمانیه بنویسه، شیخ مفید برخیزه در رد او کتاب بنویسه. منتظر ماندیم تا قاضی عبدالجبار کتاب بیستجلدی المغنی بنویسه، تا سید مرتضی برخیزه کتاب الشافعی در رد او بنویسه. ابن تیمیه منهاج السنه بنویسه، علامه علی منهاج الکرامه بنویسه. منتظریم دهلوی تحفه اثناعشریه بنویسه، قاضی نورالله ششتری برخیزه احقاق الحق بنویسه. فضل ابن روزبهان ابطال الباطل بنویسه، مرحوم مظفر برخیزه دلائل الصدق بنویسه. به همین شکل ما همواره حالت انفعالی در تاریخ داشتیم و این زیبنده شیعه نیست. ما هم بیاییم اگر بنات نقطه ضعف گرفتن باشه، اونا اگر بتوانن 10 مورد نقطه ضعف از شیعه بگیرن، والله قسم به ولای علی در برابر 10,000 نقطه ضعف اونا دارن، قسم نمیتونن جواب بدن. و شاید یکی از عللی که اونها این همه سر صدا و داد و بیداد و فریاد دارن به خاطر اینکه ضعف خودشون رو لمس کردن، ولذا برای اینکه تابعین خودشون از کوره در نرند شروع کردن بر علیه تشیع اینطور سمپاشی کردن و شبه پراکنی کردن، به طوری که در یکی از جلسات قبل از ماه رمضان مفصل در این زمینه من عرض کردم که بسیاری از علمای وهابیت رسما اعلام کردن که امروز بزرگترین خطری که مذاهب اسلامی بیویژه جوانهای وهابی رو تهدید میکنه مذهب شیعه هست. رسما اعلام خطر کردن. همین دکتر ناصرالدین قفاری که بزرگ ایدئولوژ وهابیت عصر ماست، چه قوی ترین کتاب را بر ضد شیعیشون نوشته به نام اصول مذهب شیعه الاثناعشریه، یعنی شبهاتی که در 14 قرن بر علیه شیعه مطرح بوده این آمده در این سجل کتابش جا کرده و قرار داده و با یک تحقیقات 7-8 ساله که شاید در میان کتابهای ضد شیعی ما ندیدیم اینطور محققانه کسی وارد بشه. حالا این که حرفای او باطل هست یک مسئله، این که برای این حرف باطل چقدر تلاش کرده این رو نباید انسان از نظر دور بداره. در بعضی از صفحات 20 تا مصدر از مصادر شیعه رو داده، این مشخصه که تمام منابع شیعه را کافی، تحذیب، استفسار، وسائل، بهار، حتی خیلی از کتابهای روایی که بنده که 38 سال حوزه هستم به گوشم نرسیده این بابا مطالعه کرده و از اون مدرک داده در پاورقیش. که وقتی من این طور قضایا را آدم میبینه بیاد اون سخن حضرت امیر سلام الله علیه میفته که تعجب میکنم باطل در مسیر بطلان آن همه محکم استوار و تلاشگر و اهل حق در مسیر حق اون همه سست و بی برنامه. خب همین آقای ناصرالدین قفاری در جلد اول اصول مذهب شیعه مقدمه، همین دوست شب قبل بود دوباره من بازم برای مقاله که می نوشتیم رفتم آدرس دقیق بگیرم، ظاهرن صفحه 5 یا 6 این کتاب هست، رسما اعلام خطر میکنه برای وهابی ها و فرق اسلامی که امروز نشر افکار شیعه جوانهای سنی رو داره تهدید میکنه و اگر ما به پا نخیزیم از مذهب اهل سنت وهابیت دفاع نکنیم سرهنگشی تمام جوانهای ما رو آلوده میکنه. میگه هر کسی کتاب نم تاریخ ندر رو بخونه وحشت زده میشه که چطور بعضی از قبائل به تمامه به طرف مذهب شیعه گرویده شدن و همه شیعه شدن. ولذا اینها احساس کردن که فرهنگ شیعه چون یک فرهنگ برخواسته از متن قرآن هست و تنها مذهب منطبق با سنت راستین رسول گرامی هست، اگر منتشر بشه دیگه جا برای اونها نیست، این همه شروع کردن سر صدا کردن. ولذا ما یک اشتباهمون در طول تاریخ این بود که همواره حالت انفعالی داشتیم. الان هم امروز مثلا در عصر ما میبینیم مثلا عثمان الخمیس از کویت برمیخیزه، بیش از 10 کتاب بر علیه شیعه مینویسه، یه 4-5 نفر از علمای قم و عراق ردیه مینویسن. عبدالرحمن دمشقی از سعودی برمیخیزه 8-9 کتاب در رد منابع روایی شیعه مینویسه، در گوشه کنار بعضی مقالاتی بر علیه او نوشته میشه. دکتر سالوس از قطر برمی‌داره 10 کتاب بر علیه شیعه می‌نویسه، در مقابل 10 کتاب یک جزوات کوچیکی هم می‌بینیم در گوشه کنار بعضی از بزرگان می‌نویسن. این خیلی زیاد احساس میشه زیبنده فرهنگ شیعه نیست. به نظر میرسه اگر ما هم تهاجم رو شروع کنیم، ما هم بیاریم نقطه ضعف بی حد و حصر اونها را هم به رخ جوانهای خودشون بکشیم. حتی یکی از عزیزانی که مسئولیت‌های متعددی در بعضی از استانهای سنی نشین داشت برای ما نقل میکرد، میگفت خود علمای اهل سنت داخل کشورمون هم وحشت میکنن که اگر ما بیاریم نقاط ضعف بعضی از کتابهای اونها را به فارسی بنویسیم در اختیار جوانها قرار بدیم. خیلی از این وحشت میکنن. مگر به قول دانستن حق مردم نیست؟ خود ما تو این 7-8 سال هیچی یاد نگرفتیم، این شعار یاد گرفتیم، دانستن حق مردمه. البته به شرط این که به صرف ما باشد، اگر به ضرر ما باشد دانستن حق مردم نیست. من همین دو 3 شب قبل بود یک کتابی رو مطالعه می کردم از کتابهای ضد شیعی، فان یادداشت کردم این عبارت رو، ولی دقیقا کتاب ذهنم نیست، از کتاب هایی که خیلی تند و خارج از نزاکت بر علیه شیعه مطلب نوشته. رسمن در همون صفحه 3-4 بود که من نوت‌برداری می کردم، نوشته که ما باید اعلام کنیم که جوانها و تحصیل کرده ها بیان درباره اسلام تحقیق کنن و ببینن حق با شیعه هست یا با سنی، و ببینن که هزاران دلیل برای حقانیت سنی موجود هست، یک دلیل هم برای حقانیت شیعه وجود نداره. حالا ما این قسمت ذیلش ول میکنیم، ولی این قسمت اول عبارت ایشون رو اگه من یادم باشه هفته آینده این عبارت رو خدمت عزیزان عرض میکنم با ذکر مصدر، که واقعا ما بیاییم جوانها را، تحصیل کرده ها را، اندیشمندان رو وادار کنیم برای تحقیق، برن کار کنن، برن بررسی کنن و انتخاب را هم به خودشون واگذار کنیم. یعنی من بارها به دوستان در جلساتی که با رفقا و یا با دانشگاهیان داشتیم، اگر ما بتوانیم با بحث با یک برادر سنی، حتی با اون آخوند و آخوند و اون بزرگ مدرگ ما کلن قطع امید داریم خیلی زیاد. البته ما من آمن الا وقت خود از 100 مورد 1 مورد 2 مورد متأثر میشن و بر میگردن و نمونم زیاد داریم ما. ولی طبقه جوان به ویژه دانشجو از 100 مورد تجربه نشان داده بیش از 70 مورد منفعل میشن و متأثر میشن، یعنی حاضر نیستن پرده روی حقایق کشیده بشه و اینها پشت پرده بمانند. ولذا اگر ما بتوانیم وادار کنیم اونها رو برن تحقیق کنن، مطالعه کنن، 99% موفقیت رو به دست آوردیم. فقط همین اندازه وادار کنیم، یعنی انگیزه ایجاد کنیم که برن تحقیق کنن. یک سری منابع از خود اهل سنت، نه شیعه، از خود اهل سنت در اختیارشون قرار بدیم. آقا این کتاب، این جلد، این صفحه، این کتاب، این جلد، این صفحه، این کتاب، این جلد، این صفحه. بنده خودم در ظاهرا شب 16 یا 17 ماه رجب همین سال بود، ما مکه با یکی از این شبها تقریبا با 10-12 تا از این دانشجوهای بحث خیلی طولانی داشتیم. چند ساعت 10:30-11 شروع شد جلسه ما تا ساعت 3:30 بعد از نیمه شب ادامه داشت. بعد من یک سری مدارکی که به اینها اعلام کرده بودم، فردا شب رفتم در مطاب، یکی از این دانشجو دنبال من میچرخه، گفت یکی از این دانشجوهای ما به نام یحیی رفته امروز 3 ساعت گشته کتابخانه، این مصدری که شما داده بودید از کتابهای ما اهل سنت پیدا نکرده، دنبال شما میچرخه. گفتم کجا؟ گفت نزدیک مقامه. اومدیم که نزدیک مقام ابراهیم اونجا وایستاده، داره زائرین رو راهنمایی میکنه، آ برو بیا چیکار کن. ما را دید آمد، ما خیلی جوان مؤدبی هم بود، ما اینطور جوان مؤدب کم دیدیم از میان وهابی ها. خب بله، من امروز 3 ساعت رفتم کتابخانه گشتم، این آدرسی که شما داده بودید از مستدرک حاکم نیشابوری در رابطه با ولادت حضرت امیر در داخل کعبه پیدا نکردم. که قضیهش این بود که شب قلب ما یکی از اینها گفت که این خرافات چی که شما میگید، نمیدونم علی در داخل کعبه به دنیا آمده و غیره و این همه مرد زن ایرانی میان اینجا در کنار رکن یمانی زجه میزنن گریه میکنن، و جلوی این خرافات رو بگیرید. خودم خرافات؟ گفت بله. خودم خود حاکم نیشابوری از علمای تراز اول شما در مستدرک و صحیحه نوشته که تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. به 10-12 تا مصدر دادم، گفتم آلوسی چی همینطوری دهن شما مان رفته بود مستدرک گشته بود پیدا نکرده بود. بعد رفتیم یه گوشه نشستیم داره صحبت کردیم با ایشون. خودم مستدرکی که من دارم 4 جلدی با تحقیق دکتر مرعشلی کی ببینم، من مستدرک کتابخانه بود 5 جلدی بود. بعد ازشون خواستم که بریم با هم هتل، خودم هتلی که ما ساکن هستیم با بیت 2 دقیقه بیشتر فاصله نداره، با هم بریم اونجا. من در کامپیوتر از همین نرم افزاری که در خود مکه خریدم به شما نشان بدم، ببینید که چطوری چاپ و جلد و سال چاپش هم یادداشت کنید. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود، شما پاشد آمد اونجا، کامپیوتر من آوردم باز کردم، این موارد دیگری هم که شب گذشته یادداشت کرده بود اونها را مطابقت کرد، چاپ و سال چاپ و چاپخانه و نمیدونم مطلب و همه شو یادداشت کرد. یک جمله خیلی عجیبی به من گفت، اینو من به خیلی از اساتید و عزت مراجع هم خدمتشون این جمله را گفتم، برای من خیلی عجیب و تکان دهنده بود. برگشت گفت تعجب میکنم این همه آثار از سلف به ما رسیده و ما بیخبر ماندیم. این خیلی برای من نقطه امیدی بود، یعنی برای من واقعا یک بشارتی بود که یک جوان وهابی برمیگرده میگه این همه آثار رسیده ما بیخبر ماندیم. بعدشون شماره تلفن از ما گرفت، شماره فکس از ما گرفت، نمیدونم ایمیل از ما گرفت، شماره تلفن خودش به ما داد و غیره، اصرار میکرد که ما ارتباطمون قطع نشه. خب اگر ما همین اندازه اینا رو وادار کنیم برن، 4-5 مورد از حقایقی که در کتب خودشون آمده ببینن، از 90%، 95% ما پیروزی رو به دست آوردیم، این رو تونستیم به حق برسانیم. ولی ما یک نقطه ضعفی که عرض کردم داریم این است که همواره در جنبه دفاع بودیم. اگر ما هم بیاریم شبهات اونها رو مطرح کنیم، من به نظرم خیلی شاید موفقیت ما چندین برابر بالا بره. البته با توجه به توصیه‌ای که بعضی از اساتید و بعضی از مراجع مسئولین داشتن، ما یک جزوه تقریبا در شرف دیگه تکمیل هست، سوالاتی از برادران اهل سنت حدود نزدیک 140-150 تا شبهه بر علیه اونها شبهاتی که دیگه نتونن جواب بدن، نه شبهی که ما خودمونم میدانیم جواب داره، نه، اینها رو هم استقصا کردیم، کوشش کردن که به زبان فارسی هم باشه، البته عربیش هم روایت ها رو کوشیدم عربیش بیاد حتما. حالا انشاءالله به حول قوله تا شاید ایام حج تلاش میکنیم که این جزء انشاءالله آماده بشه و چاپ بشه و هر کس از بزرگواران دیده و از اساتید دیده خلاصه ما را تشویق کردن و خلاصه خیلی تحریک کردن که در این زمین اگر ما یک قدمی برداریم شاید موفقیت های ما را در بحث ها بیشتر کنیم. نکته دیگری که ما در جلسات قبل عرض کردیم که در بحث با اهل سنت به ویژه وهابیت باید مطرح کرد، بحث حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین یک ویژگی هایی دارد، حدیث قدیر ندارد، حدیث ولایت ندارد، حدیث دار ندارد، حدیث تیر ندارد. از چند جهت حدیث ثقلین دارای امتیازه. یکی این که غالب کسانی که معاند با شیعه هستند از علمای طراز اول رسما اعلام کردن که این روایت صحیحه و هیچ راه گریزی برای انکار این روایت نداری. نکته جالب تر از این هست که در حدیث ثقلین آمده رسول گرامی اهل بیت را ادل قرآن قرار داده، اینی تارکن فیکم الثقلین، یا اندی اینی مخلفون یا مخلفون فیکم الثقلین، خلفت بینکم ثقلین، کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، این تمسکتم لن تزلو. ببینید تعابیر خیلی خوب و کاربردی است. اگر ما بتونیم خوب حدیث ثقلین را در دو محور، هم محور سندی هم محور دلالی، خوب بتونیم برای طرف ترسیم بکنیم، دیگه راه فراری ندارد. و تجربه هم نشان داده غالب کسانی که به مذهب شیعه کشیده شدن، از خود دکتر تیجانی گرفته آقای دکتر انتاکی فارغ التحصیل دانشگاه الازهر قاضی‌القضات دمشق گرفته، یا خود برای شما عرض کنم دکتر اسام العماد رهبر وهابی گرفته، غالبا اینها که برگشتن شیعه شدن و بر علیه وهابیت و اهل سنت کتاب نوشتن، 90% اینها متأثر از حدیث ثقلین شدن. ولی من توصیه میکنم به عزیزان روی این قضیه زیاد کار کنن. و من امروز حالا نظرم بود بیشتر، ولی دیگه مقدمه ما بعضی وقت از دل مقدمه بیشتر میشه دیگه، حالا چیکار باید کرد؟ نظرم برای بود که پاره ای از شبهاتی که اینها بر حدیث ثقلین دارن خوب مطالعه کنیم، بررسی کنیم، چون وقتی ما حدیث ثقلین رو مطرح میکنیم خود ما رو باید آماده کنیم که اینها شبهات اینطور بیکار که ننشستن. فقط یک جمله خدمت آقایان بگم، یکی از مراکز تحقیقاتی قم که عرض کردم تمام شبهات اهل سنت بر علیه شیعه رو جمع کرده تا 7000 شبهه، 160 شبهه فقط به حدیث ثقلین دارن اینها، 160 تا شبهه فقط به حدیث ثقلین دارن. یعنی از خود جاهز قاضی عبدالجبار صاحب مغنی ابن تیمیه گرفته تا دکتر سالوس قطری، عثمان الخمیس کویتی، عبدالرحمن دمشقیه برای شما عرض کنم سعودی، اینها همه، یا دکتر عبدالله محمد غریب مصری، اینها آمدن از هر طرف یک بمباران حالا اتمی یا شیمیایی نسبت به حدیث ثقلین دارن. فلذا من تصمیم بر این گرفتم با توجه به بحثی که قبل از ماه رمضان داشتیم، یک بخشی از این شبهات، چون ما بخوایم 170 شبهه را بحث کنیم یک سال کل وقت ما را میگیره، این 160 شبهه 5-6 از این شبهاتش شبهاتی است که باید روش کار بشه. بعض شبهاتی است که اینها معمولا جز شبهات رده اول آوردن. بلذا من این جلسه شروع می کنم، حالا ببینیم تا کجا می رسیم. در جلسات بعدی هم ما یکی دو جلسه این شبهات بر رد حدیث ثقلین رو در اینجا بحث کنیم. جوابی که ما میدیم به حول قوه الهی با عنایت آقا ولی از ارواح نافدا، تقریر خود حدیث ثقلین هم هست، یعنی پاسخ خودش هم تقریر سندی برای ما میکنه، هم تقریر دلالی میکنه. من یک عبارتی رو از ابن تیمیه یادداشت کردم، این عبارت رو من میخوانم میاد. این عبارت رو در کتابهای متجددین هم زیاد دیده میشه، مثلا عثمان الخمیس که امروز بقول یک کتاز میدان مناظره هم هست، هر کجا آشی باشه نه خود اون آشه، و سال گذشته هم در مناظره تلویزیونی که در لندن بود مال کانال مستقله، بیش از 20 میلیون بیننده داشت، ماهواره مستقیم پخش میکرد، تنها کسی که از وهابی ها از اول ماه رمضان تا آخرین جلسه مقاومت کرد ماند، این عثمان الخمیسه. کتابی دارد حقبت من تاریخ، اونجا یکی از بحث‌های عمده خودش رو اختصاص داده به شبهه بر علیه حدیث ثقلین. دکتر علی سالوس از اساتید دانشگاه قطر کتاب مستقلی نوشته در رد حدیث ثقلین، کتاب مستقلی به نام حدیث ثقلین. و همچنین غرسی کتاب مستقلی دارد به نام فصل الخطاب، بخش عمدهش در رد حدیث ثقلین هست. دکتر ابراهیم بن عامر رحیلی کتابی داره الانتظار للسحب، یک بخش عمده کتابش رو اختصاص داده به شبهه بر علیه حدیث ثقلین. اینها عمدتاً وقتی میان در بد به بحثشون حرف ابن تیمیه رو مطرح میکنن. بلذا من این حرف ابن تیمیه رو من میگم میاد و آدرسش هم عرض میکنم، عزیزان با دقت آدرس ها رو یادداشت کنن. و بعد پنج نکته یا پنج اشکالی که در حرف ابن تیمیه است، تقریبا یکی از بخشهای عمده شبهات همون پنج شبهه است. حالا ببینیم این پنج شبهه را بتونیم جواب بدیم به حول قوه الهی. یک دو تا سه تا شبهه دیگه میمانه برای بعدها. ابن تیمیه کتابی دارد به نام منهاج السنه که اخیراً در 9 جلد چاپ شده. اصلا این کتاب در رد شیعه و رد کتاب مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه است، منهاج الکرامه. ایشون داره قول الحلی فی حدیث الثقلین، یعنی ابتدا آمده میگه قول علامه حلی، فهذا رواه الترمذی، آمده استناد کرده به حرف صحیح ترمذی، گفته که در صحیح ترمذی آمده پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترکی. این ابن تیمیه میگه وقد سئل احمد ابن حنبل فضعفه، از احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنابله، چون وهابی ها در میان مذاهب اسلامی یه مقداری با حنبلی ها دلخوشند و الا شافعی و مالکی و حنفی رو مثل شیعه خارج از اسلام میدانند. البته ابن تیمیه اول حنبلی بود، بعد از حنبلی هم طلاق گرفت و خودش مذهب مستقلی تأسیس کرد. حرفای زیادی هم بر رد حرفای احمد ابن حنبل داره. بگه وقت سئل عنه احمد ابن حنبل فضعفه، احمد ابن حنبل گفتن نظر شما درباره حدیث ثقلین که ترمذی آورده چیه؟ گفت حدیث ضعیف. و ضعفه غیر واحد من اهل العلم و قالوا لا یصح، افراد بیشماری از اهل علم این روایت رو ضعیف دانستن و گفتن این حدیث صحیح نیست. بعد وقت عجاب عنه طائفتون به ما یدل علا ان اهل بیتی کلهم لا یجتمعون علا زلاله، خب پیغمبر فرموده این نیتار کن فی کمون سگلین کتاب الله و اطرتی، گیریم که حدیث صحیح هم باشه. اهل بیت پیغمبر داده بعدا میگه کل بنی هاشم اهل بیت پیغمبرن، کل دودمان هاشم اهل بیت پیغمبرن، قطعا اینها بر زلالت اجتماع نمی کنن. و بعد میاد اختلافی که میان مثلا حضرت امیر با بعضی از بنی هاشم بوده یا بعضی از افرادی از بنی هاشم که در برابر اهل بیت عصمت و طهارت بودن، اینا رو نمونه میاره، میگه اینا با هم متفقاً در تاریخ و یک رأی اتفاق نظر نداشتن. لکن اهل بیت لم یتفقوا ولله الحمد علی شیء، میگه در تاریخ اهل بیت پیغمبر تا به حال شکر خدا در هیچ مسئله با هم اتفاق نظر نداشتن. بعد این رو من هذه السنه جلد هفتم صفحه 394. بعد میاد میگه والذی رواه مسلم انه بقدیر خم قال انی تارکن فیکم استقل این کتاب الله فذکر کتاب الله و حز علی ثم قال و اطرتی اهل بیتی. میگه این روایت اگر در صحیح مسلم هم هست، صحیح مسلم رو اینا تالیتل به قرآن میدانن، صحیح بخاری و تالیتل به قرآن میدانن، یعنی دیگه حدیثی اگر در صحیح مسلم و ثقلین آمده باشه به کسی اجازه خدشه در سند رو نمیدن هیچ وجهی. میگه در صحیح مسلم آمده، ولی صحیح مسلم پیغمبر اکرم آمده فقط توصیه به کتاب کرده، توصیه به اطرت که نکرده. در حدیث ثقلین صحیح مسلم آمده اینی تار کن فیکم مستقلین کتاب الله حبل ممدودون چی و چی ثم ذکر اهل بیتی اذکرکم الله اهل بیتی، اذکرکم الله اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب تذکر به اهل بیت، خب آقا شما را تذکر میدم نسبت به اهل بیت من خوبی کنید، ما که منکر خوبی به اهل بیت نیستیم، که ما خوبی به اهل بیت رو قرآن هم سفارش داده، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودته فی القربا. خوبی کردن، تذکر دادن به اهل بیت از کرکم الله، یعنی قبلا گفته بوده پیغمبر، میگه همون که قبلا گفتم اهل بیت من احترام کنید، قدرشون رو بدانید، چنین چنان کنید. لذا در حدیث قدیر هم آمده تذکری داده، ولی اینطوری نیست که پیغمبر اهل بیت را به عنوان امام و پیشوا قرار، از این عبارت صحیح مسلم امامت اهل بیت در نمیاد. ما و میاد میگه و هذا مما انفرد به مسلم ولم یروه البخاری. نقطه ضعف این حدیث ثقلین هم این است که فقط در مسلم آمده، در صحیح بخاری نیامده. این برای ما شک ایجاد میکنه، اگر حدیث مسلم بود و پیغمبر واقعا در قدیر گفته بود این نیتارکن فیکم استقلن، چرا صحیح بخاری نیاورده؟ ببینید شیطنت رو ببین، یه حدیث مسلم آمده، اولا در حدیث مسلم توصیه به کتاب است نه به اهل بیت، و اضافه صحیح بخاری نیاورده، بس مشخص یک مسئله داره که صحیح بخاری نیاورده، یعنی صحیح مسلم زیر سوال نمیبره، اصل حدیث رو زیر سوال میبره. در رابطه با این شبهات من چند نکته ای را که تو این چند دقیقه میتونیم برسیم عرض کنم، ما بقیه انشاءالله برای جلسه آینده، و ما کوشش میکنیم که انشاءالله بعد از این هر بحثی که ما داشتیم ورقه همون بحث رو در جلسه بعد انشاءالله در اختیار عزیزان قرار بدیم که این روایات و احادیث رو مسند و چیز در اختیار داشته باشن. اینها بقول لیست اول قارورت کسرت فی الاسلام که در حدیث ثقلین آمده، میگه چون حدیث بخاری نیاورده ما قبول نداریم. خیلی از جاها شما میبینید اینها میان حدیث را زیر سوال میبرند به این بهانه که در صحیح بخاری نیامده، صحیح مسلم نیامده، یا نه روایاتی صحیح در مسند احمد آمده، در سنن نسائی، نسائی نخوانیم، نسائی یکی از روستاهای اطراف نیشابوره، سنن نسائی آمده، صحیح ترمذی، خود صحاح سته، اینها فقط صحیح بخاری مسلم چی نیست. و ولی اینها میگن چون صحیح مسلم و صحیح بخاری نیاورده یا صحیح مسلم و بخاری نیاورده، ما یه مقداری با این حدیث نمیتونیم برخورد قاطعانه کنیم. در این رابطه من یک ضابطه کلی خدمت عزیزان عرض میکنم، این اگر در ذکر مبارک آقایان باشه خیلی جاها به درد میخوره. اول ما از اینها سوال میکنیم، شما فقط به روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم هست اکتفا کردی؟ در کتابهای فقهیتون، اصولیتون، تفسیریتون، کلامیتون، هرچه مسلم بخاری آمده به اون بسنده کردید؟ دیگه به احادیثی که در مسند احمد هست، نزدیک 30,000 روایت، سنن ابن ماجه داره، صحیح ترمذی بودی عمل نمی کنید شما؟ اگر این هست، شما یک دهم فروعات فقهیتون در صحیح مسلم بخاری نیامده. صحیح بخاری از اول تا آخر با حذف مکررات 2700 روایت داره، صحیح مسلم 4500 روایت داره. خیلی از روایات که در صحیح بخاری هم هست صحیح مسلم تکرار کرده. یعنی این دوتا کتاب مجموعا به 5000 روایت نمیرسه. شما در منابع فقهیتون هم همین ملاک قرار میدید؟ در رابطه با نماز و روزه و غیره اگر به یک مسئله رسیدید، فقهای اهل سنت فتوا دادن، این فتوا را زیر سوال میبرید، میگید آقا این فتوا مورد قبول ما نیست، لان این روایتی که مستندشون هست لم یروی بخاری و مسلم. یا نه در مسائل فقهیه و غیره میاد بگید نه آقا اونجا ما، یا در رابطه با اثبات حقانیت ابوبکر و عمر، عثمان و مگس الهازا دفاع از عایشه، شما فقط به حادیث صحیحی عمل میکنید یا نه حتی روایت ضعیفی در غیر صحاح سته هم هست اونجا استناد میکنید؟ یک بام دو هوا که نباید داشته باشیم ما. اگر کل من لم یروهی بخاری و مسلم لیسه به سقه، لیسه به صحیح، در همه جان ما حرفی نداریم. شما ببینیم در رابطه با خلافت ابوبکر این همه روایات غیر آوردید، علیکم به کتاب الله و سنتی اقتدو بعدی به ابوبکر و عمر، نمیدونم امثال این احادیث جعلی و غیری که علمای شما صراحتن گفتن اینا کذب است و جعل است و ساختگی است، اینا کجای صحیح بخاری هست؟ کجای صحیح مسلم هست؟ این یک جواب نفسی. یک جواب دیگر حلی این که خیلی از روایاتی ما داریم بزرگان همه گفتن صحیح هست و صحیح علی شرط بخاری و مسلم هست، یعنی صحیح مسلم، حالا یک روزی باید روی این بحث کنیم که شرط بخاری و مسلم چه بوده؟ با چه شرایطی این دوتا روایات رو آوردن؟ بزرگان اهل سنت روایات زیادی آوردن و گفتن صحیحون علی شرط شیخین. شیخین چی میگن در روایت؟ یعنی بخاری و مسلم. خب اینها در صحیح مسلم و صحیح بخاری نیست، مخصوصا روایاتی که مربوط به بحث ولایته. میبینیم بخاری اناد داشت روایات مربوط به ولایت امیرالمؤمنین رو حذف کرده، هیچ شبهه‌ای نیست. من یکی از این بزرگان وهابی در یکی از روزهایی که ما همین تابستان مکه بودیم برگشت گفت که شما چرا به صحیح بخاری و مسلم عمل نمی کنید؟ گفتم من یک سوال از شما دارم، سوال من جواب بدید تا من جواب شما را بدم. چون به قول عزیز فن مناظره فنی نیست که تو کتاب باشه، انسان باید تجربتاً به دست بیاره، مثل فن کشتی‌گیریه. خودم بخاری در تاریخش آورده خلفا را میشماره، خلیفه اول پیغمبر ابوبکر 3 سال خورده خلافت کرد، عمر 10 سال خورده خلافت کرد، عثمان سی. بعد میگه خلیفه بعد از عثمان معاویه. خودم در 2 جا جلد دوم صفحه 119 و کجا ایشون آورده؟ آیا علی به عنوان خلیفه 4 قبول داره؟ بله. خودم بخاری که منکر خلافت علی است ولو به عنوان خلیفه 4، آیا شما به خودت اجازه میدی از همسفردی نقل روایت کنی؟ یعنی خدا گواه مثل فبوهت الذی، چرا همینطوری آجواج ماند؟ یعنی اصلا نتونه جواب بده. گفتم این جد این صفحه در دو جای تاریخش میاره، حالا من آتش بر من خدمت آقای نرد میکنم، اعلام میکنه آقا خلفا را میشمار خلفای رسول الله را، خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، چهارم معاویه، پنجم یزید. بابا این چه آدمیه؟ یزید شده خلیفه پیغمبر ولی علی خلیفه پیغمبر نیست، امام حسن خلیفه پیغمبر نیست. دیگه خلافت امام حسن دیگه نه خش عباسی است. بخاری در تاریخش اینا را نداره. خودم شما به خودت اجازه میدی از همچه فردی نقل روایت کنی؟ خب بخاری عنایت داشته بر این که احادیثی که مربوط به خلا اثبات ولایت حضرت امیر سلام الله علیه نیاورده، اگرم آوردن خود مسلم و غیره مقفور آوردن، اولش حذف کردن، آخرش حذف کردن، وقتش حذف کردن، تا در ذیل حدیث خلاصه یک به قول مرحوم مطهری زهرماری قاطیش کردن. من چند نمونه از اینا یادداشت کردم که بزرگان اهل سنت گفتن صحیح است روایت علی شرط شیخین، ولی شیخینشون نیاوردن، نه بخاری آورده نه مسلم. مثلا ما یک روزی در مکه یک جلسه داشتیم با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یک ساعت نیم دو ساعتی برای اینا ما صحبت کردیم. اینجا حدود 7-8 از دانشجوی اهل سنت مهابادم بودن. اینا بعد از جلسه آمدن دور من گرفتن و یه چند تا سوالی از من کردن. یعنی من اولین دفعه ام بود این سوال رو تا قبل از اهل سنت نشنیده بودم. گفت آقا اینی که به ابوبکر میگن صدیق، اینی پیغمبر داده یا نداده؟ اگر پیغمبر به ابوبکر گفته صدیق، چرا شما دارید این همه مخالفت میکنید؟ آقایان دقت کنند، اکثر کتاب های معتبر و حتی بعضی از صحاح ستم آوردن از قول حضرت علی علیه السلام انا صدیق الاکبر، علی فرمود من صدیق اکبرم، صلیت قبل الناس 7 سنین، قبل از اینکه مردم نماز بخوانن 7 سال من نماز میخواندم، ولا یقولها بعدی الا کاذب، بعد از من کسی همچی ادعایی نمیتونه بکنه مگر اینکه کاذب باشه، دروغگو باشه. یعنی کل من یدعی انا صدیق فهو کاذب. خب این روایت در سنن ابن ماجه یکی از صحاح سته است با تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی آورده، میگه هازا اسنادون صحیح. حاکم نیشابوری از علمای طراز اول اهل سنت که مستدرک و صحیح نوشته، یعنی اون روایات صحیحی که با شرایط مسلم و بخاری تطبیق میکرده و اون ترک کردن، مستدرک و صحیح نوشته، اونجا آورده این روایت رو و میگه صحیحون علا شرط شیخین ولم یخرجا. این روایت انا صدیق الاکبر ولا یقولا الا کاذب، میگه این روایت صحیح است با شرایط صحیح بخاری و مسلم، ولیکن این دوتا نیاوردن. این رو حاکم نیشابوری در مستدرک داره برای شما عرض کنم. حالا عرض میکنم این رو برای شما عرض کنم، محمد فؤاد عبدالباقی در شرح سنن ابن ماجه میگه حاکم نیشابوری در سیر سنن مستدرکش داره، ولی دسته های تحریفی که حالا من یک روز باید مفصل بحث کنیم که اینها الان حدود 50-60 سالی تلاش میکنن بعضی از روایاتی که به ضررشون هست اینها رو از کتاب هاشون دارن حذف میکنن یا برمیدارن، بعضی از به قول جنایت هایی میکنن که واقعا نمیشه اسمش چه گذاشت. من یک روز خدمت حضرت آیت الله علامی عسکری بودم، یک عبارتی گفتم بدن این سید لرزید، گفت فلان اینه من ندیدم، اینه شما برای من حتما اون صفحش رو زیراکس بگیر به من بده. اصول قابه مال ابن عثیر جزری است، کتاب های تراز اول رجال اهل سنته. در چاپ هایی که فعلا هست در رابطه با قضیه لیلت المبیت، دیگه دیگه نرخش عباسی است، همه شیعه سنی یهودی بها همشون آوردن که ان علی بات فی فراش رسول الله فی لیلت المبیت. خب این محقق، حالا من نمیدونم چه عبارتی بگذارم جاش، نمیدونم والا، چون از طرف انسان باید ادب رو رعایت کنه، از طرفی بقدر اینا بیشرمی میکنن آدم نمیتونه ادب رو رعایت کنه. این دیگه بیشرمی بیحیایی رو به حد اعلا، وقاحت رو به شدیدترین مرتبه رسانده. میگه آقا این علیان بالا فی فراش رسول الله. این اسم چه بگذاریم ما چه بگذاریم اسمشو؟ خدا اینو من گفتم علامه اصغر همینطوری لرزیدن سید الارض زهرا. محمد حسن این هیکل از اندیشمندان آزاد فکر معاصر ماست. کتابی داره به نام حیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا آمده قضیه یه حدیث دار رو مطرح کرده که پیغمبر اکرم در همون جلسه 40 نفره که سران قریش رو دعوت کرد، گفت اول کسی که من ایمان بیاره فهوه خلیفتی و وصیی من بعدی. اینو آورده در کتاب حیات محمد. وقتی که این کتاب چاپ شد اعتراض شدید بر علیه بلند شد. به قول یکی از بزرگان قد قامت القیامت علی. در چاپ دوم و سوم چه کار کرده؟ قال رسول الله ان علیا اخی و کذا و کذا. به جای وصی و خلیفتی که تا کذا گذاشتن جاش. این است که چه میگذارن این رو؟ اگر ما 10 تا همچه مواردی رو برای جوان دانشجوی سنی مطرح کنیم، این خودش میفهمه که خلاصه از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. یا بعضی از چاپ‌ها اصلا به طور کلی حذف میکنن خیلی از مطالب. ما داریم مثلا چاپ اولی که 40 سال قبل بوده، یک روایتی در رابطه با ولایت از چاپی که الان همین 7-8 سال قبل شده، چاپ برداشتن. از اینها شاید من متجاوز از 100 مورد ثبت کردم. اونی که من برخوردم، حالا به قول عمدتاً روی این چیز سرمایه گذاری نداشتیم ما، اونی که ثبت کردم بیش از 100 مورده. در ما هم تو این جلسه مطرح کنیم حداقل 7-8 جلسه وقت ما را میگیره. من جمله از اون همین هست. بزرگان خیلی ها از مستدرک حاکم نیشابوری نقل کردن، ولی در چاپی که جدیدن شده این عبارت را ازش برداشتن، یعنی وهو سحازا صحیحون علا شرط شیخین ولم یخرجا برداشتن. یا نه روایتی رو هست مستدرک آورده، آقایان نگاه کن از سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 44، مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 111، خصائص نسائی آورده این روایت رو که علی فرمود انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب بعد الا کذاب. مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاریه، ابن ابی شیبه استاد بخاریه، کتابی در المصنف 28 جلده، جلد 7 صفحه 498 آورده. تهذیب الکمال از کتابهای تراز اول رجال اهل سنت مال مزی، ابن ابی شیبه مصنف جلد 7 صفحه 498 حدیث شماره 21. تهذیب الکمال جلد 22، 35 جلد تهذیب الکمال جلد 22 صفحه 514 این روایت را آورده. و همچنین روایت دوم، پیغمبر فرمود ان منکم یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. یکی از شما صحابه من بر تعویل قرآن جنگ میکنید همونطور که من بر تنزیلش جنگ کردم. میگه ابوبکر برگشت گفت انا هو و قال لا. عمر برگشت گفت یا رسول الله انا هو و قال لا. بله ولیکن خاصف نعل، اون کسی که داره نعلش پینه دوزی میکنه، یعنی علیان، دیدید که حضرت علی اونجا داره مشغول نعلش داره وصله میزنه، میگه ما آمدیم فعتیناه و فبشرناه و بشارت دادیم فلم یرفع به رأسه، اصلا سرش بالا نکرد که انه قد کان سمعه من رسول الله. این روایت خیلی روایت بزرگی مهمی هم است. حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط شیخین ولم یخرجا، مستدرک جلد سوم صفحه 122. روایت من کنت مولا فعلیون مولا، صحیح بخاری نیاورده، مستدرک جلد سوم صفحه 110 میگه صحیحون علی شرط صحیحین. روایت این ولیتموها علی، پیغمبر فرمود اگر بعد از من علی را ولی قرار بدید و حاکم اسلامی قرار بدید، فهاد مهتدین، هم هدایتگر هم هدایت شده است، یقیمکم علی صراط مستقیم، شما را به راه راست هدایت میکنه. حاکم میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا. همین روایت ثقلین نقل میکنه این نیتارکن فیکم ثقلین کذا و کذا، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا. خب چیکار کنیم ما؟ یعنی من داشتم همین چند دیگر در یک جزوهی برای ثقلین می نوشتیم که انشاءالله اگر خدا توفیق بده چاپ بشه، شاید متجاوز از 50 روایت در رابطه با ولایت علی علیه السلام. من سب علیان فقط سب منی و من سب منی فقط سب الله. حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط شیخین ولم یخرجا. نمیدنم من اهان علیان فقط اهاننی و من اهاننی فقط اهان الله. من ابغض علیان فقط ابغضنی و من ابغضنی فقط ابغض الله. از اینها الى ما شاء الله روایات در صحاح ستشون غیر از صحیح مسلم و بخاری آمده، ولی در صحیح مسلم و بخاری نیست. اصلا به قول یکی از بزرگان علت این که اینها صحیح بخاری را توی کتابای تراز اول شمردن به خاطر این هست که احادیث مربوط به ولایت رو نیاورده، ولی به عکس روایاتی که در مذمت حضرت امیر هست، قضیه خطبه بنت ابی جهل، بله حضرت علی رفته بود دختر ابو جهل رو خواستگاری کنه به عنوان حبو برای حضرت زهرا، پیغمبر شنید و عباش کشید کشان کشان عصبانی آمد بالای منبر، ایها الناس آگاه باشید شنیدم علی میخواد دختر عدو الله را بیاره حبوی دختر من بکنه، لا تجتمع بنت عدو الله و بنت رسول الله این در رجل واحد، علی اگر میخواد دختر ابی جهل بگیره دختر من طلاق بده. این رو صحیح بخاری 7 جا آورده، صحیح مسلم چیه؟ چه قضیه ایه؟ خب حداقل علی بن عنوان خلیفه چهارم احترام رتبه چهارم داشته باشه بیش شما، اونم نداره. یا اون قضیه ای که نمیدونم نستجد بالله علی علیه السلام برای نماز صبحش قضا شد پیغمبر آمد چندین جای صحیح بخاری را چیه آخه اینها؟ یعنی واقعا آدم یه مقدار میره تو گود این کتاب ها میفهمه که اینها اصلا مبنای کار بر محور عداوت با اهل بیته. خب ابن تیمیه میگه آقا ما حدیث ثقلین رو صحیح مسلم آورده صحیح بخاری نیاورده، این برای ما شبه است. انتظارم داریم صحیح بخاری بیاره. در کنارش حالا من یک روز اگر خدا توفیق بده بعضی از رواتی که تمام رجالیون دربارش آوردن، بعد از نماز صبح 70 مرتبه علی رو لعن میکرد، بعد از نماز مغرب 70 علی ابن جهم، بعد از نماز صبح 70 مرتبه علی رو سب میکرد، بعد از نماز مغرب 70 مرتبه سب میکرد و باباش لعنت میکرد که چرا اسم من علی گذاشته. شما از همچه راوی ببین در صحیح بخاری چه تعداد روایت آمده. اصلا علمای اهل سنت شما ببینید تحذیب و تحذیب ابن حجر بگه سقط خاک بر سر اون وساقتی که با سب علی بور مرحوم علامه امینی میگه بابا علی خلیفه نیست، وسیع پیغمبر نیست، داماد پیغمبر نیست، پسر عموی پیغمبر، بابا یک مسلمان هست یا نه؟ پیغمبر در روایات متعدد آورده بابا سباب المؤمن فسقون، سب مؤمن فسقه. این بابایی که میگه 70 مرتبه نمازی که میخواد به جای یا فتا یا فتا گفتن 70 بار علی رو صف میکنه، این چه وساقتیه؟ اصلا ما کاری نداریم، علی بن مان خلیفه هم نه، بن مان یک مسلمان. اتفاقا من حدود نزدیک 40-50 از راویایی که صحیح مسلم صحیح بخاری از اونها روایت آورده و اینها عبارت سب علی دارن، مدح عبدالرحمن به ملجب مرادیدی، و از این که بار روشنتر ما نداریم، راوی را که در مدح عبدالرحمن ابن ملجم مرادی شعر گفته، مدح کرده، ثنا کرده، تجلیل کرده، میگه دست عبدالرحمن درد نکنه، در صحیح بخاری هم روایت داره. از این مشخصه که مسئله به قول میگیم زیر کاسه یک نیم کاسه هایی هست. اینی که آمدن صحیح بخاری را جزء کتب رده اول آوردن و صحیح مسلم رو بعد از او، اینها عمدتاً به خاطر این هست که انادی با اهل بیت دارن. خب چرا با سنن نسائی این کار نکردن؟ اصلا شما برید بررسی کنید نسائی رو کشتن، چرا کشتن؟ بابا نسائی رفت در دمشق بالای منبر درباره فضیلت علی سخن گفت، بهش گفتن چرا درباره معاویه حرف نمیزنی؟ گفت درباره معاویه در صحیح مسلم و بخاری یه دونه روایت هست، لا اشبع الله بطنه. این بدبخت بیچاره را از منبر کشیدن پایین، به قدری کتک زدن، به قدری لگد زدن که تو را کشته شد. خب یک سری مسائلی هست، اگر اینها رو خدا گواه رفقا ما خوب بریم یه مقدار کار کنیم، مطالعه کنیم. از اینها من الا ماشاءالله نمونه دارم برای این جوانها مطرح بشه. یکی از اینها کافیست که تعداد کثیری از این جوانها رو بیدار کنه و متنبه کنه. پس شبهه اول ابن تیمیه را ما دو تا جواب دادیم. ابن تیمیه میگه حدیث ثقلین رو ما قبول نداریم، علت این که قبول نداریم صحیح مسلم آورده، مبتور آورده. حالا اون جواب صحیح مسلم که آورده مبتور میشه، انشاءالله جلسه بعد جواب خواهیم داد، ولی چون صحیح بخاری نیاورده ما برامون زیر سواله. دو تا جواب دادیم، یکی آیا شما فقط به روایاتی که صحیح بخاری و مسلم هست استناد میکنید در مطالب فقهی، تفسیری، کلامی، حتی در اثبات خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، یا نه غیر از اون کتابای دیگری هم دارید؟ اگر شما به صحاح صحیح عمل کنید، یک دهم بلکه یک پنجم فروعات فقهی شما در صحیح مسلم بخاری نیومده، یک پنجم نیومده، 95 از کجا آوردید شما؟ و ثانیاً آیا آوردن یک روایت در صحیح بخاری و مسلم ملاکه؟ خب ما میبینیم خیلی از روایاتی که بزرگان شما گفتن اون شرایطی را که بخاری ملتزم شده هر روایت اون شرایط رو داشت بیاره، مخصوصا مربوط به خلافت حضرت امیر سلام الله علیه، مذمت دشمنانش هست، اینها را صحیح بخاری و مسلم نیاورده و به عکس از اون طرف هم آورده. پس بنابراین آوردن یا نیاوردن ملاک نیست، بلکه نیاوردن صحیح بخاری دلیل برنست یه خبرهایی هست در کار. نیاوردن صحیح بخاری این شبه را برای ما تقویت می کند، یک حقایقی بوده. اگر یک روایت در ترمذی آمد، ابن ماجه آمد، نسائی آمد، بخاری نیاورد، معلوم شد خلاصه زیر این کاسه های نیم کاسه های هم هست. انشاءالله ما جلسه بعد در رابطه با تضعیف روایت که میگه آقا ضعفه غیر واحد من العلماء، خواهیم دید که اصلا این دروغ محض، حتی افترا به احمد ابن حنبل، میگه احمد ابن حنبل تضعیف کرده، احمد ابن حنبل در مسندش بیش از 30 جا این روایت آورده، در فضائلش آورده، و اکثر بزرگان اهل سنت هم آمدن، حتی مثل ابن کثیر دمشقی وهابی معاند شیعه و مخالف شیعه، رسما میگه این روایت صحیحه. البانی بخاری عصر رسما آمده میگه این روایت صحیحه. و کثیری از معاندین شیعه رسما گفتن بابا حدیث ثقلین حدیث صحیحه، راهی برای تضعیف حدیث ثقلین وجود ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.